ایام آخر ماه رجب و مثل فردای شهادت موسی بن جعفر و همچنین مبعث مصادف شده با دهه فجر انقلاب، یادی کنیم از همه حقدارانمون به ویژه شهدای انقلاب، امام راحل، همه کسانی که نعمت این جلسات و محافل و امنیت و نوکری برای اهل بیت علیهم السلام رو، این سفره کریمانه رو به ما عنایت کردن. همشون انشالله در این ایام مهمان باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام باشن. یاد کنید همشون رو، دعوت کنید در این جلسه حاضر بشن به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. ما هم خدا رو شاکریم که امشب توفیق پیدا کردیم در این محفل حاضر بشیم. انشاءالله خداوند به اشکهایی که امشب برای غریب بغداد موسی بن جعفر ریخته میشه در این ایام و شبهای پرخیر و برکت ماه رجب خطاهان ما هم ببخشد و بیامرزد، نام ما رو در زمره آمرزیدگان ماه رجب ثبت بفرماید. دقایقی چند مطلب رو در رابطه با امام کاظم علیه السلام خدمت عزیزانم عرض میکنم. دوران امام کاظم به لحاظ شرایط و ویژگی های خاصی یکی از دوران های مهم اهل بیت علیهم السلام هست. امام کاظم امام تقریبا دوران امامتشون دوران امامت قابل توجهی است، هم از حیث کمی و هم از حیث کیفی. از حیث کمی چون حضرت تقریبا 35 سال امامتشون طول کشید و از حیث کیفی چون در این دوران دوران انسجام جامعه شیعه بود، جامعه شیعه‌ای که بعد از کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام به زعم مخالفان و دشمنان اهل بیت و دشمنان تشیع به انحطاط رسیده بود، با مدیریت خوب امامان ما و تدبیر اونها وقتی به دوره امام کاظم میرسه مناطق و مراکز تجمع شیعیان رو داره. یعنی ما کربلا رو وقتی نگاه میکنیم بعد از سال 61 و حادثه تلخ شهادت امام حسین علیه السلام، شیعه دو راه رو پیش روی خودش داشت، یا مثل امام خودش در کربلا قیام بکنه که بعضی ها این کار رو انجام دادن، مثل شهدای توابین، اینها آمدن کنار فرات غسل کردن، کفن پوشیدن و هم قسم شدن که در مسیر شهادت امام حسین قدم بردارن. حالا یا معجورن یا بالاخره در این مسیری که قدم برداشتن اذن داشتن، نمیدانیم. به هر حال انشاءالله که خدا اجرشون میده، اما باید از امام عصر خودشون و ولی زمان خودشون یعنی امام سجاد علیه السلام هم کسب تکلیف میکرده. به هر حال باعث شد که عده قابل توجهی از شیعیان کوفه در این قیام هم سرکوب بشن هم به شهادت برسن، بیش از 5000 نفر. بعد قیام مختار رو داریم دیگه، تو این فیلم مختار هم دیدید. تو این قیام فقط در روز آخر حکومت مختار وقتی مصعب ابن زبیر افراد تسلیم شده سپاه مختار رو دستگیر کرد، در یک روز 5000 نفر رو گردن زد. خب اینا شیعه بودن، اینا کسانی بودن که لااقل شیعه سیاسی هستن اگر نگیم شیعه اعتقادی، یعنی کسانی هستن که خودشون رو پیروان علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین علیهم السلام نامیدن، که عبیدالله ابن حر جوفی گفت اگه اینا گوسفندای باباشم بودن اسراف بود انقدر آدم گردن بزنه. به هر حال در کوفه و عراق به اون شکل و بعد در مدینه به این شکل، آل زبیر شیعیان رو در اطراف مکه تحت فشار قرار دادن، تا جایی که عبدالله ابن زبیر در مکه بنی هاشم رو در دره حبس کرد و گفت اگه با من بیعت نکنید همه شما رو میسوزونم، زنده زنده میسوزونم. این سختی ها و بعد دوباره در عراق تا سال 83 هجری قمری حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اللعنه خونریزی و صفاکی به خرج داد که نظیر نداره. به شما بگم فقط وقتی به درک واصل شد، بیش از 50,000 نفر نوشتن در تاریخ که تو زندانهای حجاج ابن یوسف ثقفی بودن، که وقتی قیام مردم عراق در سال 83 شکست خورد، اونجا یا باید میموندن تقیه میکردن فشار حکومت عبدالملک ابن مروان به مدیریت حجاج در عراق رو قبول میکردن، یا هجرت میکردن که خیلی هاشون هجرت کردن. شیعیان اشعری که در قم آمدن ساکن شدن در سال 83 همون شیعیانن که به خاطر فشار حکومت بنی مروان مجبور شدن هجرت بکنن. خب دیگه تو این دوره اگر نگاه کنیم میگیم شیعه از بین رفته، اما به مو رسید ولی پاره نشد. چرا؟ چون امام هادی بر مردمه، زین العابدین علیه السلام. آقا یه وقتی اگر روزی شد حقیر خدمتتون رسیدم، از امام سجاد باید بگیم که چه کرد زین العابدین علیه السلام، که ما فقط دعای امام سجاد شنیدیم. در واقع پایه‌های تشکیل جامعه شیعه رو امام سجاد می‌ریزه. ببینید در زمان امام سجاد حضرت یه لحظه میستن میفرمند برای ما 20 تا موهب دیگه بیشتر باقی نمونده. اما از اون سال تا سال 148 هجری قمری که شهادت امام صادق و به امامت رسیدن امام کاظم علیه السلام هست، شما ببینید 7 منطقه شیعه نشین ما داریم. اینا تو همین سالها به وجود آمدن با همه سختگیری ها، با همه فشارها، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، فشارهای اجتماعی. چه مناطقی؟ مثلا مدینه مرکزیت شیعیان رو تحت حمایت امامانی داره که تو مدینه هستن، مثل امام صادق، مثل امام باقر و مثل امام کاظم. یا در عراق کوفه و بصره و اطرافش، در جبل عامل لبنان شیعیانی که به دست حضرت ابوذر شیعه شده بودن در اونجا تقویت میشن. عالم در اون منطقه داریم و شیخ بهایی علی الله مقامه الشریف و خیلی از علمای عرض میکنم شیعه محصول همین سرزمینن. این شیعیان حزب الله لبنان شیعیانی هستن که اینها شیعه شده منطقه‌ای به دست حضرت ابوذر غفاری هستن که در تبعیدش در زمان خلافت سومی این منطقه شیعه شد. حالا در ایران ما کرمانشاه، همدان، قم، نیشابور، در بلخ و بخارا شما میبینید حتی در شمال آفریقا مصر شیعیان بودن. ما تا زمان امام هادی شهرهای شیعه نشین داشتیم در مصر که متوکل عباسی علیه اللعنه حمله کرد و همه شیعیان رو در مصر تارومار کرد، اما به صورت گروه گروه باقی موندن. چی میخوام بگم؟ این گستردگی جامعه شیعه است. مناطق رو ببینید چقدر پراکنده. خب حالا امام حکومت داره بتونه بر اینها تسلط داشته باشه؟ قطعا نه. حکومت از آن کیه؟ حساسیت دوم دوران امام کاظم علیه السلام اینجا شروع میشه که امام کاظم ما با 2 نفر از صفاکترین، متکبرترین، جاه طلبترین خلفای عباسی هم عصره. البته ایشون 4 خلیفه رو در زمان خودشون درک کردن، اما 2 از همه بدتر بودن. اولینشون منصور دوانیقی علیه اللعنه است که قاتل امام صادق هم هست. 10 از ابتدایی ترین دوران امامت حضرت، یعنی از سال 148 تا سال 158 هم عصر با منصور دوانیقی است. فقط اینو به شما عرض بکنم برای حساسیت این دوره، بدانید که چقدر امامت امام کاظم مخفی بوده. 2 گزارش خدمت شما از تاریخ بگم. گزارش اول وصایت امام کاظم علیه السلام. منصور دوانیقی وقتی خبر شهادت امام صادق رو در مدینه بهش دادن، نامه‌ای نوشت به والی خودش علی ابن داوود، گفت هر کسی وصی جعفر ابن محمد صادق هست رو گردن بزن، سرشو بفرست برام. هر کسی وصی و جانشینش هست. رفتن وصایت امام صادق رو آوردن، دیدن امام صادق 5 رو وصی قرار داده. یکی عبدالله ابن جعفر، پسر ارشد خود امام صادق. 2 موسی ابن جعفر. 3 مادر موسی ابن جعفر. 4 علی ابن داوود والی مدینه. و 5 خود منصور دوانیقی. نامه رو با وصایت امام صادق، وصیت حضرت پیوست کرد، فرستاد برای منصور، گفت من کیو گردن بزنم؟ گفت پس بگذر، فعلا بیخیال شو. از این طرف انقدر مخفی بود امامت امام کاظم که حتی شیعیان بزرگی در مدینه و حتی در کوفه از امامت امام کاظم بیخبر بودن. امام کاظم 20 سالش بود که به امامت رسید بعد شهادت باباش امام صادق. یه گزارش، هشام ابن سالم یکی از متکلمین بزرگ شیعه است و مؤمن طاق که اهل سنت و مخالفین در اون زمان بهش میگفتن از شیطان و طاق، ما بهش میگیم مؤمن و طاق. مناظره هاش بی نظیر بود در دوران امام صادق. مناظره اینا دوتا متکلمن. گزارش از هشام ابن سالمه، میگه ما بعد شهادت امام صادق من بودم و مؤمن طاق. گفتیم چه کنیم، امام کیه، بریم ببینیم چه خبره. میگه رفتیم تو خانه امام صادق، دیدیم عبدالله ابن جعفر پسر بزرگ امام صادق که بهش میگفتن عبدالله افتح، کف پاش صاف بود، این مقداری هم چاق بود، معروف بود به عبدالله افتح. 6 ماه هم زنده مون. امام صادق هم قبل از شهادتشون خواستن این پسر رو، فرمودن امامت حق تو نیست، مبادا نزدیک بهش بشی. یا وصایت پدر رو گوش نداد، ادعای امامت کرد. هشام ابن سالم میگه ما رفتیم با مؤمن نشستیم مقابله، چند تا سوال ساده پرسیدیم، بلد نی جواب بده. آمدیم بیرون یه گوشه تو کوچه های مدینه نشستیم به گریه کردن، تو سر خودمون میزدیم، گفتیم ما چه کنیم، امام ما بعد از امام صادق کیه؟ مردم گفتن چتون شده؟ گفتیم هیچ، دنبال امام. گفتن خب عبدالله بن جعفر هست دیگه، ما چه بگیم که بابا این بلد نیست، احکام شرعیشو نمیدونه. میگه تو همین گریه ها و بیقراری ها بودیم، یه پیرمردی آمد ما رو صدا زد، گفت دنبال من بیاید. میگه من به مؤمن طاق گفتم تو جانت در خطره، برو، اگرم خطری باشه برا من باشه، چون ممکن بود از جاسوسان منصور باشن. گفتم اگه اتفاقی افتاد من بهت خبر میدم. مؤمن طاق رو فرستادم دنبالش، رفتم مقابل خانه ایستادیم، درب خانه باز شد، یه غلامی آمد بیرون، فرمود یا هشام ادخل، داخل شو. رفتم نشستم مقابل موسی بن جعفر، او رو میشناختم. آقا فرمودن دنبال امامتی؟ شروع کرد یک به یک از اخبار غیبی که بین من و مؤمن طاق رد و بدل شده بود خبر داد. خوشحال شدم، فریاد زدم، گفتم آقا اجازه میدی برم به مردم بگم من امامم رو بعد از امام صادق پیدا کردم؟ حضرت فرمود اگر میخوای جان منو به خطر بندازی برو بکن، مبادا برای حفظ جان من و خودت و شیعیان این رو به کسی بگی، فقط به افرادی که مطمئن هستی بگو. که میگه من رفتم به مؤمن طاق گفتم و بعد به برخی از شیعیان که کم کم بین مردم و شیعیان به صورت سری پخش شد که امام موسی بن جعفر علیه السلام. ببینید چقدر مخفی بوده این حساسیت. حتی ما تو بعضی از نقلها داریم در زمان منصور علیه لعنه یا مهدی عباسی، چون بعد از منصور تقریبا 11 سال امام کاظم هم عصر با مهدی عباسی، بعد هادی عباسی 1 سال و بعد 13 سال هارون الرشید علیه لعنه. اینا پسرای منصور بودن، نوبتی بهشون رسید. حتی داریم حضرت برای حفظ جانش بعضی وقتا از مدینه مخفیانه خارج میشد، میرفت تو روستاها و شهرها میچرخید که مردم هم او رو نمیشناختن. در روایت داریم که بعضی وقتا امام کاظم علیه السلام مخفیانه میرفت در برخی از روستاها، حتی در اطراف شام تا اونجا رفته که یه نقل از امام کاظم نقل شده، حضرت در اطراف شام خبردار شدن که یک مسیحی از بزرگان مسیح و دین مسیحیت هست، او سال 1 بار مردم رو میبینه. حضرت رفتن مقابل او نشستن، نگاهش افتاد به امام کاظم، چهره مشخص بود، گفت تو از امت حضرت عیسی هستی یا امت یهود؟ گفت هیچ کدوم. گفت پس از امت پیغمبر خاتم هستی، از امت مرحومه، امتی که رحمت شدن؟ حضرت فرمود بله. گفت از عالمانی؟ حضرت فرمود از نادانان اونها نیستم. شروع کرد سوالاتی رو پرسیدن که آیا درسته که در بهشت مثلا مردم غذا میخورن هیچ ازاله‌ای ندارن؟ حضرت فرمود بله. گفت چطور میشه؟ حضرت فرمود مگر بچه در رحم مادر هست غذا نمیخوره؟ گفت چرا؟ گفت آیا ازاله‌ای داره؟ گفت نه، بچه تقریبا 6 ماه غذای کامل از عرض میکنم که در درون بطن مادر میخوره، ازاله‌ای نداره. گفت چطور میشه در بهشت از میوه ها و غذاها میخورن چیزی کم نمیشه؟ حضرت فرمود مثل نور خورشید، هر کس از نور خورشید استفاده بکنه کم میشه، شما استفاده کن، ما هم استفاده کنیم، نور کم میشه. گفت نه. چند تا سوال دیگه هم پرسید، حضرت به یک به یک جواب داد. گفت خودتو معرفی کن. حضرت خودشو معرفی کرد، خودش مسلمان شد، شیعه شد به دست امام کاظم علیه السلام، اطرافیانش و پیروانش همه شیعه شدن. حضرت این گونه در بین مردم مخفیانه تردد میکرد. خب این حساسیت ها رو ببینید، تو این حساسیت ها امام باید چیکار بکنه؟ من این اصل رو به شما بگم، شاید سوال بشه برای دوران امامت امیرالمومنین، برای امام حسن، برای امام حسین، حتی دوران امامت امام جواد، امام هادی، امام عسکری. آقا بعضی وقتا سوال میکنن این امام ها چه کردن؟ 250 سال دوران امامت اهل بیت علیهم السلام دوران طلایی شیعه است. مایی که در مدینه دور امیرالمومنین 4-5 نفر رو داریم، بعد میشن 12 نفر در سال چند سال 11 هجری قمری. در دوران امامت امام عسکری علیه السلام شیعه قابل شمارش نیست، قابل شمارش نیست. شما از تخریب قبر سید الشهدا علیه السلام به دست متوکل زیاد شنیدید. به شما عرض بکنم اولین کسی که قبر سید الشهدا رو تخریب کرد و به خاک بس که متوکل نیست، قبلش هارون الرشید این کار رو انجام داده. هارون الرشید تمام خانه های اطراف قبر مبارک سید الشهدا رو خراب کرد، مزار رو از بین برد. یه درخت سدره ای بود کنار رأس مبارک سید الشهدا، در این کنار قبر، اون درخت رو از ریشه در آورد که پیغمبر لعن کرده بود او رو، که الان هم یه خیابانی هست در کربلا به نام باب و سدره المنتها. این همون درخته، البته درخت بهشتی هم هست، سدره المنتها. خب ببینید این هارون الرشید، این دشمنی هاش با امام کاظم علیه السلام، چقدر با موسی بن جعفر دشمنی کرد، یه حرکت مذبذبانه داشت. یه وقتایی در مأوا و منظر امام کاظم رو تحویل میگرفت، از اون طرف حضرت رو اذیت میکرد، به زندان میانداخت، حضرت رو میآزرد. چرا؟ برای اینکه به مردم بگه ما با موسی بن جعفر خوبیم. از این طرف امام کاظم رو در حصر شدید قرار میداد. حالا من یک به یک خدمتتون میگم این رفتار مذبذبانه، البته پر از حیله ی هارون الرشید رو. تو این دوران امام امامه، اصل بر هدایته، امام باید هدایت بکنه. گاهی خلافت داره، مثل امیرالمومنین تو دوران 5 ساله، گاهی خلافت نداره، گاهی حکومت دارن، مثل امیرالمومنین گاهی حکومت ندارن. اما در دورانی که حکومت ندارن که مردم رو رها نمی کنن، اسلامو که رها نمی کنن، دین رو که رها نمی کنن. چکار کرده امام کاظم علیه السلام؟ در چند عرصه فعالیت خودش رو شروع کرد. و به شما بگم اگر نبود این فعالیت امام کاظم، هارون حضرت رو به اون شدت در زندان نمی انداخت. امامی که فقط سرش به قرآن و به دعا و نمیدونم مناجات گرم باشه که خطری نداره، خطری نداره. الان وهابیایی که دور خانه خدا میچرخن از همه ما بیشتر حج میرن، از همه ما بیشتر طواف کردن، همشون هم قرآن حفظن، همشون هم صداهاشون قشنگه. من خودم مدینه رفتم، عقب مسجد النبی شما برید بعد از نماز مغرب، بین نماز مغرب و عشاء، چون اونا با فاصله میخونن، کلاس های قرآن رو مرتب ببینید. اینا خطری دارن برای دشمن، خطری برای اسرائیل دارن؟ نه خیر. پس معلوم میشه امام ما در این دوران 35 ساله چنان جامعه شیعه رو تربیت کرد، پیش برد، این کشتی عظیم تشیع رو داره به دریا مدیریت میکنه، که هارون الرشید نتونست تحمل کنه امامو، نتونست تحمل کنه. که قدیم در بغداد میخواستن یه جایی رو بگن، آقا اینجا خیلی جایی تنگ و بیخودیه، میگفتن مثل زندان هارون الرشید میمونه، مثل معروف بود زندان هارون الرشید ملعون. چه کرد در عرصه تربیت؟ یک، اولین عرصه، عرصه سیاسی است. حضرت در عرصه سیاسی نفوذ میکنه، اما نه به صورت مستقیم. کارگزارانی رو داره که در حکومت های دشمنان خودش اینها کار شیعیان رو معروف این رامین دازن. یک شو مثل علی ابن یختینه که آقا نامه بهش نوشت، علی ابن یخدین، یک چیز رو برای من تضمین کن، سه چیز رو برای تضمین میکنم. گفت آقا چی؟ فرمود برای من تضمین کن کار شیعه ما رو را بندازی. من برای تضمین میکنم که با شمشیر کشته نشی، برای تضمین میکنم به زندان نیفتی، برای تضمین میکنم مسموم نشی. بهتر از این؟ یعنی خطرهایی که فکر میکنی من همه رو از تو دفع میکنم، تو فقط تضمین کن کار شیعه ما رو را بندازی، کار برادر دینی تو. گفت آقا چشم. لذا با عنایت حضرت در دستگاه هارون بود، وزیر هارون هم بود، حتی از دور امام مراقبش بود، یه جاهای جانش هم حفظ میکرد، نامه بهش نوشت که علی ابن یقطین از امروز به بعد شبیه مخالفین ما وضو بگیر. چون وضو ما فرق میکنه دیگه، مشخصه. شما اگر ببینید یه کسی مثلا آب رو از بالا میزه میاره پایین و صورتشو و پاهاشو نگاه کنید موقعی که میخواد بشوره، مسح نمیکشه، خب اون میشه وضوی مخالفینشیه. آقا بهش فرمود اینجوری وضو بگیر. گفت چشم، دستور امام هم این کار رو انجام میدن. بعد از چند روز هارون علی ابن یقطین رو صدا زد، گفت از تو پیش ما سعایت کرده بودن، خبرچینی کرده بودن، گفته بودن تو شیعه موسی بن جعفری، شیعه موسی بن جعفری، و من بر تو جاسوسانی رو گذاشتم، تو رو زیر نظر داشتن، به من خبر دادن نه، تو وضو گرفتنت هم شبیه مخالفینه، پس تو از شیعیان موسی بن جعفر نیستی، اما مراقب باش، خیلی برات دارن میزنن به قول امروزی ها. بعد میگه تازه فهمیدم چرا امامم به من فرمود شبیه مخالفین وضو بگیر. بعد نامه دیگری از حضرت رسید، فرمود از امروز میتونی دوباره به سوابق وضو بگیری. چقدر مراقب بود همین علی ابن یقطین. در دستگاه سیاسی نفوذ داشت. از این طرف یه حکومتی رو اهل بیت ما از زمان امام باقر و به ویژه امام صادق پایریزی کردن که این حکومت حکومت پنهانی بود، شیعیانشون رو در سر تا سر حکومت مدیریت میکردن. حضرت وکلایی رو گذاشته بودن که این وکلا یه سرپرست داشتن در مدینه، بعد در منطقه، بعد در محل، سه قسمت میشد. از زمان امام صادق هم پایگذاری شد. اولین کسی که مسئولیت مرکزی این سازمان رو بر عهده داشت معلب ابن خنیس بود که به شهادت هم رسید. در زمان منصور، منصور خبردار شد از این سازمان سری، اسمشو میذاریم دولت سری، که اهل بیت دارن مخفیانه در سر تا سر حکومت وکلا و نائبانی رو دارن که مردم و شیعیانشون رو مدیریت میکنن در امور اقتصادی، در امور اعتقادی، در امور شبه ها، همه چیز. یه سفری داشت امام صادق از مدینه به مکه، علی ابن داوود پسر عموی منصور بود، دستور بهش داد، رفت معلی ابن خنیس رو دستگیر کرد، گفت اسامی شیعیان جعفر ابن محمد رو به من بده. گفت بهت نمیدم. گفت میکشمت. گفت بهت بگم اگه پام روی این لیست بود میگفتی بردار که من ببینم، من این کار رو نمی کردم. معلی ابن خنیس رو کشت، به شهادت رسون، بدنش رو از ورودی مدینه دستور داد آویزونش بکنن که یه زهر چشم بگیره. امام صادق برگشت، یه کس دیگری گذاشت به نام قابوس ابن لخمی که تقریبا تا زمان امام هادی علیه السلام تقریبا 50 سال مسئولیت رو بر عهده داره، کاملا سری، لیست وکلای حضرت دستش، و حضرت در تمام امور شیعیان رو در امور اقتصادی، در امور اجتماعی داره مدیریت میکنه به صورت غیر مستقیم. فضل ابن ربی یه روز به هارون رشید گفت تو فکر کردی حاکمی؟ گفت چطور؟ گفت موسی بن جعفر در مدینه است، اوامرش داره در سر تا سر حکومت تو اجرا میشه، تو خبر نداری. از همینجا بود که احساس خطر کرد، شروع کرد اخبار رو جمع کردن و در دستور داد امام کاظم رو دستگیر کردن، چون میدونست خود. پس این عرصه سیاسی حضرت ورود میکرد، تصمیم سازی میکرد، اما فعلا قیام مسلحانه رو به صلاح نمیدونست. با برخی از قیام ها هم در زمان خودش موافقت نکرد حضرت، که یه بحث مفصل دیگه ای داره. یکی دیگه از اقدامات امام کاظم علیه السلام جنبه تربیتی بود، عرصه تربیتی. امام مسئول تربیت مردمه، مسئول تربیت شیعیانه. در امور مختلف شیعیان خودشو تربیت میکرد، مثلا صفوان جمال. بله یه جایی مثل علی ابن یقطین باید بره تو حکومت ظالمانه هارون قرار بگیره، اما از این طرف به شیعیانش میفرمود شما حق ندارید با این حکومت همکاری بکنید. صفوان جمال شتردار بود، شترهای زیادی داشت، درآمدش این بود که شترها رو کرایه میداد. امام کاظم علیه السلام بهش فرمود تو داری به ما ظلم میکنی؟ گفت آقا من به شما؟ حضرت فرمود بله. گفت برای چی شتراتو کرایه میدی به؟ فرمود برای چی شتراتو کرایه میدی به هارون رشید؟ گفت آقا من درآمدم از این راهه، حالا هارون نباشه یکی دیگه. حضرت فرمود نه فرق میکنه. آیا به همین اندازه، به همین اندازه که هارون بره مسافرت زنده برگرده تا شتراتو بگیری پولتو بگیری همین اندازه امید داری یا نه؟ گفت بله. فرمود در ظلم او شریک. الله اکبر. بلند شد آمد بیرون، شتراشو یه جا فروخت، همه رو یه جا فروخت. یعنی چه کسانی رو داشت؟ موسی بن جعفر. خبر به هارون رسید، گفت صفوان جمالو بیارید. گفت برای چی شتراتو فروختی؟ گفت دیگه خسته شده بودم، حوصله نداشتم. گفت دروغ میگی، من که میدونم مولای تو موسی بن جعفر به تو گفته. اگر به خاطر خدماتی که به ما کردی نبود میدادم گردن تو همین الان بزنم، برو دیگه مقابل من نه. ببینید از این طرف میفرمود مراقب باشید. این دستورات موسی بن جعفر برای ما نسبت به کسانی که چشم دیدن شیعه رو ندارن، چشم دیدن جامعه قدرتمند تشیع رو ندارن، دستورات برای ما کاملا باید مورد پذیرش واقع بشه. وقتی بحث تحریم کالاهای اسرائیل میشد، یک کسی از ما سوال میکرد، گفت آقا این مستندم داره ما اگر بخوایم تو روایات دنبالش بگردیم؟ گفتم همین. امام کاظم فرمود به صفوان جمال به اندازه کرایه دادن یک شتر دوست داری هارون زنده اونو تا پولتو بگیری، به همین اندازه هم نمیخواد بری جلو باش کار کنی. وقت من بیام کالاهایی رو بخرم که مثلا اینها قدرت بگیرن، تسلط مالی بر ما پیدا بکنن، تسلط سیاسی پیدا بکنن، تسلط و قدرت هم بر ما پیدا بکنن. وقتی رهبر انقلاب تو این موضوع که فرمایش داشتن نسبت به جوانهایی که میتونن علم و پیشرفت خودشون رو در اختیار دیگران بذارن اما وای میستن اینجا این علم و صنعت رو تقویت میکنن که تسلط غرب رو بگیره، چقدر حمایت کردن. خدا رحمت کنه شهید تهرانی رو. میتونست بره اون طرف با این علمی که داشت، با این تراوش ذهنی که داشت، چقدر اون طرف میخریدنش. رسول ناسو هم بره، غیر از این آقا فرضش میتونیم بکنیم. اما اینجا ایستاد. امروز قدرتی که مقاومت داره یک بالش همینه، اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه. به خاطر چیست؟ به خاطر که اون فناوری رو در اختیار مسلمان قرار میده که کافر و دشمن تسلط پیدا نکنه. آقا تسلط غرب مگه با چیه؟ با صنعت دیگه. تسلطشون با همین صنعته. این وقت ما اگر بتونیم صنعتمون رو تقویت بکنیم که تسلط اونا، این خودش میشه جهاد. این عرصه تربیتی اهل بیت ماست. در همین عرصه تربیتی حتی گاهی افرادی که بودن، مثل همین علی ابن یقطین، یه ماجرا ازش نقل بکنم. وقتی هوا برشون میداشت نسبت به شیعیان مراقبت نمیکردن، آقا همین دارم تربیت میکرد. حالا این علی ابن یقطین که نور چشمیه، اینقدر کار را اندازه، بلند شد از کوفه آمد که بره حج مدینه، گفت برم مولایم موسی بن جعفر رو ببینم. آمد در خانه رو زد، غلام حضرت، خادم حضرت در رو باز کرد، فرمود بفرمایید. گفت آمدم آقا موسی بن جعفر رو ببینم. گفت حضرت اجازه ملاقات به شما نمیده. چرا؟ آقا میفرمان نمیخوام تو رو ببینم. دلیل چیه؟ دلیل رو بیان نمیکنن. عجب. رفت این طرف اون طرف گریان ناراحت، این همه رو از کوفه بیای آقا رو ببینی. بالاخره فردا تو مسجد تو بین مسیر امام کاظم رو دید، افتاد به دست و پای با آقا، گفت آقا من چه خطایی کردم؟ من چه اشتباهی کردم که شما اجازه یه ملاقات به من نمیدید؟ حضرت فرمود به خاطر رفتاری که با برادر ما ابراهیم جمال کردی. ابراهیم جمال یک کسی بود از شیعیان حضرت در کوفه، میخواست بره علی ابن یقطین رو ببینه. بالاخره از طبقه ضعیف بود دیگه، مثلا از طبقه ضعیف اجتماعی بود. حالا علی ابن یقطین هم وزیر هارونه، یال این بابا چیکار داره، بابا ولش کن. اجازه نداد ببینه، مثلا اجازه نداد ملاقاتی شکل بگیره، کار داشت اجازه بهش نداد. حضرت فرمود چرا به برادر ما ابراهیم جمال اجازه ندادی؟ ما هم دوست نداریم تو رو ببینیم. اصلا بهت بگم علی ابن یقطین داری میره حج، تا من راضی نباشم حجت قبول نیست، خدا حجتو قبول نمیکنه. ما در روایت داریم ما تمام الحج لقاء الامام، برم دور خانه خدا بچرخم، سرم گیج بره، اما امامم قبول نداشته باشم که حج قبول نمیشه، قبول نمیشه. گفت چه کنم آخه، ابراهیم جمال تو کوفه است، من مدینم، دارم میرم مکه، چه کنم؟ حضرت فرمود برو شب بقی یه شطوری رو میبینی، سوار بر این شطور شو، تو رو میبره کوفه برمیگردونه. برو از ابراهیم جمال معذرت خواهی کن، دلشو به دست بیار. آقا دل شیعه اهل بیت رو اگه به دست بیارم، دل امامم رو به دست آوردم. امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، از نعمتهای خداست اگر رفیقت، برادر دینیت، میشناسیش، کارش گیره، تو میتونی حل بکنی. به تو اگر رو انداخته از خدا باید باشه من این کارو براش انجام بدم، این از نعمتهای خداست. شب اومد بقی، دید یه شطوری هست، سوار بر این شطور شد، چند قدم برداشت، این شطور رفت کوفه، دید بله کوفه است، رفت در خانه ابراهیم جمال رو زد. کی هستی؟ علی ابن یقطین. در رو باز کرد، گفت علی ابن یقطین اینجا چیکار میکنی؟ تو اینجا، اونم الان، مگه نرفتی برای حج؟ گفت چرا؟ اما یه کاری داشتم، به امر امامم اینجا آمدم، سوال نکن. گفت چی کار داری؟ گفت میخواستی بیای منو ببینی، بهت وقت ندادم، درسته؟ گفت آره، دلمو شکوندی. گفت میشه حالا من رو ببخشی؟ من رفتم اونجا، امامم اجازه دیدن به من نداده، فرموده تو دل ابراهیم جمال رو شکستی، من برگشتم کارتو را میندازم، فقط اگر میشه دست من راضی شو. گفت من از دستت راضیم اگر امامم گفته. گفت نه اینجوری فایده نداره. الله اکبر، ببینید چه کرد، صورتش رو گذاشت رو خاک، علی ابن یقطین یک طرف صورت گذاشت رو خاک. به ابراهیم گفت میشه کف پاتو بذاری رو صورت من تا امامم راضی بشه؟ گفت من ازت راضیم. گفت نه، همین کاری که میگم بکن. آقا کف پاشو گذاشت رو صورت علی ابن یقطین، گفت خدایا تو شاهد باش که با شیعه موسی بن جعفر چه رفتاری دارم انجام میدم. بلند شد، بغلش کرد، سوار شطور شد، برگشت، فردا رفت در خانه موسی بن جعفر رو زد، در باز شد، دید خود موسی بن جعفر آمده پشت در. حقیقت غلام بود، اجازه نداد، اما این دفعه خود آقا آمد در رو باز کرد، خوش آمدی علی ابن یقطین. این عرصه تربیتی برای شیعه است، از عرصه ها همین. البته نسبت به مخالفینشون هم حضرت همینطور بود، درصد محبوبیت امام کاظم وقت اوجه. به شما عرض بکنم یه وقتی هارون الرشید ملعون داشت میرفت طواف خانه خداش انجام شد بره حجرالاسود رو استلام کنه، دست بکشه، دید رابش نمیدن. خب اونجا بالاخره اینکه حاکمی باش، خلیفه‌ای باش، اینجا دوتا لباس سفید هر عنوانی داری مال بیرون، اینجا همه دارن دور این خانه میچرخن، شاید بعضیا میشناختن، شاید هم نمیشناختن، خب کسی بهش راه نمیداد. همینجوری دنبال این بود که بالاخره بره جلو، یه کسی بگه بفرما بزنه، آقا بیا شما برو جلو. نه، دید یکی داره از اون عقب میاد، مردم دارن کوچه باز میکنن، میرن کنار، احترام میکنن که او بیاد جلو. این کیه؟ مردم دارن به او احترام میذارن، به من احترام نمیگذارن. نگاه کرد، دید موسی بن جعفر علیه السلامه. آقا آمد، 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 شانه به شانه یا هارون که رسید، گفت السلام علیک یا ابن عم، سلام پسرمو، با یه غرور و نخوتی. حضرت فرمودن و علیک السلام.
گفت عجیبه، ما حاکم بر مردمیم، جان و مال اینا دست ماست،
اما به تو دارن احترام میذارن. حضرت فرمود چون تو حاکم بر جانهای مردمی، مالهای مردمی، بله جان و مالشون به دست توه، اما ما حاکم بر قلوب مردمی. حکومت بر دل که بیرون رفتنی نیست، مال رنگ نیست، مال نژاد نیست، مال مرز نیست. الان شیعیان امیرالمومنین عاشقان امام حسین رو ببینید در اربعین، آقا مگر زبان همدیگر رو میفهمن؟ اما این ارتباط، من یه شبی تو یکی از این موکبا بین راه نشسته بودم، یه پیرمرد با صفایی بود ایرانی، داشت با یه کس دیگه که مهمان او شده بود با هم صحبت، اون عربی حرف میزد، این فارسی حرف میزد. ولی یه رب، ما خودمون فارسی اینقدر حوصله نداریم با هم حرف بزنیم، اینا نمیفهمیدن چی، ولی یه رب داشتن با هم حرف میزدن. خب این ارتباط، ارتباط قلبه، کلید و کلید قبض و بست دلها به دست خداست. خدا محبت موسی بن جعفر رو در قلوب انداخت، محبوبیتش در اوج بود، حتی مخالفین رو تربیت کرد. گفتن آقا یکی از این فرزندان خلفا هست به شما خیلی ناسزا میگه، آقا اجازه میدید بریم بزنیمش، مثلا بکشیمش؟ حضرت هم کارش نداشته باشید، با خودم. وقت چیدن محصول شد، امام کاظم علیه السلام رفت تو زمینش وایساد، گفت آقا نیا جلو، کجا داری میای؟ بی احترامی کرد به امام کاظم. حضرت آمدن جلو، همودن محصولی نداری؟ گفت آره میبینی که. فهمود چقدر امید داشتی برداشت کنی؟ گفت علم غیب که ندارم. حضرت فهمود میدونم علم غیب نداری، حالا هی داره با تندی جواب میده. حضرت فهمود من میدونم علم غیب نداری، منظورم این بود چقدر کاشتی، امید داشتی چقدر سود کنی؟ گفت 100 سکه خرج کردم، دوست داشتم 100 سکه هم برداشت کنم، همه رو ضرر کردم. حضرت یک کیسه رو بهش دادن، فرمودن این 300 سکه. وای این چیه؟ همون 100 سکه برای سرمایت، 100 سکه برای سودت، 100 سکه ما به تو بخشیدیم. دیدم امسال محصول نداری، عیالواری، گفتم هوا تو داشته باش. شروع کرد گریه کردن، گفت جور دیگه ای از شما برای ما گفته بودن. نوشتن دیگه بین مخالفینم که قرار میگرفت، تا کسی میخواست به موسی بن جعفر و پدرانش ناسزا میگفت حق ندارید شما به اینا چیزی بگید. چگونه تربیت کرد؟ این عرصه تربیتی امام کاظم علیه السلام، این مدیریت. حتی میشست کنار حضرت، یک کسی از اولاد انصار بود، میگه مقابل حضرت نشسته بودم، به رفیقم که باش اومده بودم هی نگاه میکردم، آقا به من فرمود دوستش داری؟ گفتم آقا بله، اما به یه شرط. آقا فرمودن چی؟ گفتم آقا چون شما رو دوست داره من دوستش دارم، اگر دشمن شما باشه من دیگه دوستش ندارم. حضرت فرمود هازا اخوک، این داداش توست، برادر توست، المؤمن اخو المؤمن. حالا که برادرت شد حقوقی به گردنت داره، مراقبش باشه. ببینید دارن تربیت میکنن. گفتم آقا چه حقوقی دارن؟ فرمود که نه که فقط برادر اسمی، والمؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه. الله اکبر، مادر پدری با هم برادریم. حضرت فرمود ملعونون ملعونون من غش اخاه. آقا ماشینم مثلا یه عیبی داره میخوام بفروشم، داداشم میخواد بخرم، میگم نه آقای موتورش به خرج میفته، بخری بیچاره میشی، بذار بدیم به یکی بره، بدیم به یکی بره، بشم نگم. ملعونون ملعونون من غش اخاه، سر برادر دینیش کلا بذاره. ملعون ملعون من لم ينصح اخا، اگر کسی خیر خواه برادر دینیش نباشه، آقا نکن این کارو انجام بدی، من میگم بجا این خونه رو نخر، این رشته رو انتخاب نکن، بیلش کن، دندش نعمل کن. نه، این اعتقاد تربیتی امام کاظم نیست. ملعون ملعون من اتهم اخا، تهمت بزنه به برادر. ما انتخابات رو پیش رو داریم، خیلی باید مراقب باشیم. اگر میخوام یکی تعریف بکنم، اگر میخوام یکی رو نقد بکنم، باید خیلی مراقب باشم. ملعون ملعون من احتجب عن اخی، من اغتاب اخا، برادرش رو غیبت بکنه، بدیاشو پشت سر اینا مد... امام کاظم لعنش کرده، این اثر تربیتی میگذاره. خب این دوران طلایی 35 ساله موسی بن جعفر انقدر جامعه رو خوب تربیت کرد که دیگه هارون رشید علیه اللعنه بارها حضرت رو به زندان انداخت. یه بار زندان انداخت، آزادش کرد، اما در سال 179 نوشتن در 20 شوال دستور داد موسی بن جعفر رو به زندان ببرن. 4 سال قبل از شهادت حضرت، این زندان دیگه پیوسته است، یعنی از این زندانی که حضرت میخواست بره با اهل و عیال و خانواده خودش وداع کرد موسی بن جعفر. حضرت رو ابتدا آوردن به بصره، چون شیعیان متوجه شدن، حضرت رو به زندان نیاورد، به خانه یک کسی فرستاد که اگر کسی اعتراض کرد گفت موسی بن جعفر مهمان فلانی تو خانه است، برید ببینید. به زندانبان این کسی که تو خانهش حضرت محصور بود دستور داد که موسی بن جعفر رو بکش. نامه نوشت به هارون، گفت من این آقا رو نمیتونم بکشم، این آقا یک سر در عبادت و سجده است، یک سر اهل مناجات، من نمیتونم کاریش بکنم. گفت پس بفرستش بیاد بغداد. حضرت رو آوردن در بغداد، ابتدا در زندان فضل ابن ربی حضرت رو بردن. در زندان فضل ابن ربی پیوسته مناجات میکرد. یه وقتی هارون رشید علیه اللعنه آمد از بالا نگاه کردید یه پارچه ای رو زمینه. به فضل گفت این پارچه چیه؟ گفت این پارچه نیست، این عبای موسی بن جعفره. از بعد از صلات صبح به سجده میره تا زوال خورشید، یعنی پیش از ظهر سر از سجده بر نمیداره. تو صلوات بر حضرت میخونیم که حلیف سجدت طویله، سجده های طولانی داشت. گفت حال مناجاتشو عوض کن. گفت چه کنم؟ گفت نمیدونم، یه کاری بکن. یه زن بدکاره ای رو فرستادن تو اتاقی که حضرت بود، گفتن تو برو حال عبادت و مناجاتش عوض شه. فردا آمدن دیدن اون زنه یه گوشه ای سر به سجده گذاشته، داره خدا رو مناجات میکنه. آوردنش بیرون، گفتن بابا ما تو رو فرستادیم حال اون عوض بشه، حال تو عوض شد. گفت به محض اینکه این آقای نگاهی به من کرد، خوف خدا در دلم جاری شد. بگم یا موسی بن جعفر، ماه رجب داره تموم میشه، ما دستمون خالیه، تو اسیر زندان بودی، ما اسیر نفسیم، میشه یه دونه از اون نگاه ها هم به ما داشته باشی؟ گفت بدکارها به نیم نگاهی عوض شدن، بدکاره هم حساب کنید و نظر کنید. دید اینجا هم فایده نداره، زندان رو عوض کرد، برد به زندان سندی ابن شاهی که یهودی زاده. تا قبل از این امام دعا میکرد، گفت اللهم انی کنت قد اسألو که ان تفرقنی لعبادتک، خدای من از تو یه جایی رو میخواستم برای مناجات و دعا، فقط فعلت، تو هم منو آوردی اینجا من بتونم راحت تو رو عبادت بکنم. اما وقتی که آمد تو زندان سندی ابن شاهک، نمیدونم چه شد که شکل مناجاتش عوض شد. گاهی صدا میزد یا مخلص الشجر بین الرمل و التین، خلصنی من ید هارون، دیگه منو خلاصم کن. قربونت برم آقا جان، این همه سال در زندان، اونم امامی که باید مردم رو هدایت بکنه، چه گذشت بر موسی بن جعفر؟ فقط همینو بگم، وقتی آقا رو بیرون آوردن از زندان، دیدن این غل و زنجیر دست و پای حضرت رو از بین برده. من فقط یه سلامی بدم به موسی بن جعفر، صلوات بر موسی بن جعفر از امام عسکری به ما رسیده، انشاءالله بخوایم به زودی زود حرم باصفاش باشیم. گفت زیر دین 14 معصومه، من با گردنم زیر دین موسی بن جعفر بیشتر، خیلی گردن ما حق داره. میدونست ما عاشق امیرالمؤمنینیم، علی خودشو به ما ایرانی ها بخشید، علی ابن موسی. میدونست ما عاشق فاطمه ایم، فاطمه خودشو به ما بخشید، فاطمه موسی. اصلا ایران ما را آباد کرد، ممنون تو ایم.